ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. رئیس جمهور آمریکا میگوید برخی اوقات باید میز مذاکره را ترک کرد. به گفته بانک جهانی حقوق کار برای زنان ایرانی تنها 1/3 مردان است. و امروز پنجشنبه حکم دادگاه آمیا در آرژانتین اعلام خواهد شد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری تحلیلی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پی پایان ناگهانی گفتگوهایش با رهبر کره شمالی گفت ما تصمیم گرفتیم این دور از گفتگوها را ترک کنیم، اما شاید در آینده به یک توافق برسیم. دونالد ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در هانوی پایتخت ویتنام گفت همکنون میان طرفین فاصله وجود دارد.
Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that. So we continue to work and we'll see, but we had to.
آقای ترامپ گفت آنها خواستار لغو همه تحریم ها بودند، اما ما در حال حاضر نمی توانیم چنین کاری کنیم. به گفته آقای ترامپ کره شمالی آماده غیر اتمی کردن بخش های وسیعی بوده، اما این اقدام برای رفع همه تحریم های آمریکا کافی نیست. با این همه به گفته دونالد ترامپ کیم جونگ اون در ضیافت شام به او تعهد داده است که دست به آزمایش هسته ای نزند. آقای ترامپ فضایی که میز مذاکره را ترک کرد فضای مثبت توصیف کرد، اما میگوید میتوانسته حتی به توافق دست یابد، اما پس از آن درباره یک توافق بعد مورد انتقاد قرار میگرفته است. رهبران دو کشور برای انجام دومین دور از مذاکرات رو در رو به پایتخت ویتنام رفتند. هدف از مذاکرات غیر اتمی شدن شبه جزیره کره شمالی بوده است. تصدیق میکنم غیر اتمی شدن شبه جزیره کره بوده است. نخستین دور از مذاکرات در بهار گذشته در سنگاپور انجام شد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که حق و حقوق کار برای زنان ایرانی کمتر از 1/3 حقوق مردان است، رقمی که باعث می‌شود ایران تنها از عربستان سعودی و سودان وضع بهتری داشته باشد. بر اساس گزارش این نهاد بین‌المللی که روز چهارشنبه منتشر شده، ایران بعد از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سودان بدترین جایگاه را در میان 187 کشور دارد. کشورهایی چون جمهوری دموکراتیک کنگو در آفریقا و ازبکستان در آسیا با امتیازی معادل بالای 70 وضعی بهتر از ایران با امتیاز 31 دارند. معصوم ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی تا کنون بارها بر تلاش برای افزایش سهم زنان به 30% در پست‌های سیاسی تأکید کرده، اما در مورد برابری دستمزد زنان و مردان سکوت کرده است. و سرانجام این که دادگاهی در آرژانتین روز پنجشنبه حکم پرونده انفجار بمب در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین یا همان آمیا در بوئنوس آیرس را اعلام خواهد کرد. در جلسه امروز دادگاه حکم صادر شده علیه کارلوس منم، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین، رئیس وقت دستگاه اطلاعاتی و یک قاضی پیشین در زمان انفجار آمیا اعلام خواهد شد. کارلوس منم بین سالهای 1989 تا 1999 در قدرت بود. دادستان پرونده خواستار حکم 4 سال زندان برای کارلوس منم 88 ساله شده است. آقای منم و سایر مقامات ارشد دولت وقت آرژانتین متهمند که در آن زمان با ایجاد اخلال در روند تحقیقات موجب شدند تا هر گونه ردپای مهم در یافتن حقیقت از نظر دور بماند. این انفجار در سال 1994 85 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار آمیا را بر عهده نگرفته است، اما اسرائیل و بازرسان آرژانتینی ردپای ایران را در این حادثه که تروریستی نام گرفته مطرح کردند. جمهوری اسلامی اما همواره این اتهام را رد کرده است. شنونده مشروع اخبار ایران و جهان بودید. اجازه بدید که گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش رو آغاز بکنیم. چند روزی است که بین هند و پاکستان تنش‌های ایجاد شده. این تنش‌ها روز گذشته افزایش پیدا کرد. حریم هوایی پاکستان بسته شد. بسیاری از پروازهای تجاری در آسیا لغو شد و مسافران در فرودگاه مختلف سرگردان ماندند. همکارم مرداد قاسم‌فر در استودیو همراه با من تا جزئیات بیشتری از آخرین اخبار مربوط به هند و پاکستان ارائه کنه.
سپاسگزارم سمیرا و سلام به تو و شنوندگان این بخش خبری. همینطور که گفتی، روز چهارشنبه دیروز سازمان هوانوردی ملی پاکستان به تمام خطوط هوایی این کشور، چه خارجی و چه داخلی، اعلام کرد که پروازهاش رو خواهد بست. رو هم به وسیله توییت اعلام کرد در واقع که پروازهاش رو خواهد بست و پاکستان تمام عملیات هوایی رو لغو میکنه تا اطلاع ثانوی. زمانی مشخص نکرد برای این موضوع. بعد حریم هوایی رو به روی هواپیمای نظامی و غیر نظامی بست. بعد به همجور که توضیح هم دادی، اتفاقی که افتاد این بود که باعث شد که خیلی از پروازهای تجاری تو آسیا، به همین خاطر که مقصدشون یا ترانزیتشون پاکستان بود، پروازشون لغو بشه، دچار یک سرگردانی عجیبی بشن. الان بسیار از فرودگاه‌های بزرگ خاورمیانه، از دبی گرفته تا هند و اطراف و تا چین و اینا همه که یه جورایی باید از طریق حریم هوایی پاکستان رد بشن، بلا تکلیف موندن. روزانه شاید ده ها هزار پرواز در واقع از فراز پاکستان رد و بدل میشه، چه در خود پاکستان بشینن، چه بخوان عبور بکنن از فضای هوایی تا بخوان کانال جدید بگیرن. خب این زمان بسیار زیادی میبره. بنابراین آخرین خبرها این است که هواپیمایی تایلند، فلای دبی، گالف ایر، هواپیمایی سریلانکا، امارات، هواپیمایی قطر و تعداد زیاد دیگه از شرکت‌های اروپایی که پرواز داشتن به اون مقصد، اینا لغو شدن. میدونی خود این اسمایی که من گفتم میزان عظیمی از پروازها و مسافران رو در واقع حمل میکنن. روزانه از مناطق مختلف بله به جای دیگه میبرن و این باعث شده که به هر حال این مسئله دوچار یک مشکلات بزرگی بشه. یک حاشیه دیگری هم باز کنار این موضوع به وجود آمد. علاوه بر این، پاکستان اعلام کرد که، حالا این به نظر میاد که شاید چیز کوچکی به نظر بیاد ولی عملا اینطوری نیست، پاکستان اعلام کرد که پخش و اکران همه فیلم‌های هندی و بالیوودی رو در سینماهای شبکه‌های تلویزیونی کشور ممنوع می‌کنه. اگه در نظر بگیریم که میزان فیلم‌های با بودجه میلیاردی که در هند ساخته میشه و اینها در پاکستان که بخش عظیمی از بیننده‌هاش در خود پاکستان هست نمایش داده میشه، تقریبا میشه گفت 80% سینمای 90% سینمای پاکستان در تسخیر سینمای هنده. اینو که در نظر بگیریم میفهمیم که چه کار اقتصادی، ضربه اقتصادی بزرگی زده به هند زده، برای به شرکت‌های سینمایی زده که بیشترین محصول رو به پاکستان صادر میکنن. آقای فؤاد چودری، وزیر اطلاع رسانی پاکستان، باز ایشون تو توییترش باز اعلام کرد که هیچ فیلمی تو پاکستان پخش نخواهد شد و قرار است که علاوه بر اون، نهاد ناظر بر رسانه‌های الکترونیک هم دستور گرفته از وزیر اطلاع رسانی که از پخش تبلیغات هم تو شبکه‌های پاکستانی جلوگیری بکنه. این یک آسیب بزرگی است به هر حال به اقتصاد هند. یعنی به حالا به زودی بیشتر اگر این دوام پیدا بکنه، این موضوع فکر میکنم که خیلی آسیب‌زا خواهد بود
به صنعت سینمای هند.
آره، همینطوره.
خیلی ممنونم. همکارم مرداد قاسم‌فر بود با آخرین جزئیات از اخبار مربوط به تنش‌ها میان دو کشور هند و پاکستان، قدرت‌های هسته‌ای منطقه‌ای.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام هفتمین دور از فعالیتش رو در شهر بروکسل پایتخت بلژیک آغاز کرده. این کنگره بین روزهای سه‌شنبه تا جمعه این هفته برگزار میشه. شماری از شخصیت‌ها و سیاستمداران سرشناس از جمله فدریکا موگیرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، درباره اهمیت و لزوم لغو مجازات اعدام در این همایش بین‌المللی سخنرانی کردند. جزئیات بیشتر بشنوید از همکارم شهرام میریان.
با هدف لغو مجازات اعدام در سراسر دنیا 18 سال پیش کنگره نه به اعدام نخستین دور از فعالیت خود را ابتدا در شهر استراسبورگ فرانسه آغاز کرد. این همایش جهانی هر سه سال یک بار با شعار همه علیه مجازات اعدام در شهر بزرگی برگزار می شود که این بار نوبت به شهر بروکسل رسیده. پس از استراسبورگ تا کنون این کنگره جهانی در مونترال، پاریس، ژنو، مادرید و سه سال پیش هم در اسلو برگزار شد. هفتمین کنگره جهانی مبارزه با مجازات اعدام به وسیله پاول تریچکا، نایب رئیس پارلمان اروپا، گشایش یافت. او مجازات مرگ را ضد انسانی خواند و همزمان از آن به عنوان یک جرم و جنایت نیز یاد کرد. یکی از سخنرانان آغازین همایش هفتم در بروکسل، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود که خواهان لغو مجازات اعدام در سراسر دنیا شد و گفت از 18 سالی که از عمر کنگره مبارزه با مجازات اعدام می‌گذرد تا کنون 31 کشور از اجرای این مجازات قرون وسطایی فاصله گرفتند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان هم به این همایش پیامی تصویری فرستاده و در آن مجازات اعدام را غیر انسانی خوانده. به نوشته روزنامه ها از 43 سال پیش تا کنون از میان 194 کشور دنیا 141 کشور مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرده و یا عملاً اجرای این مجازات را کنار گذاشتند. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که مجازات اعدام همچنان در آن جاری است. به نوشته روزنامه‌های آلمان در کنگره جهانی نه به اعدام در بروکسل نزدیک به 1500 تن از سیاستمداران، حقوقدانان و نمایندگان جامعه مدنی از 115 کشور شرکت کردند. انور میرستاری، فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک هم که به این همایش دعوت شده، در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده بخش خصوصی و نمایندگان برخی از شرکتها هم در این کنگره بین المللی شرکت دارند.
رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا گفتن که برنامه امروز با برنامه‌های دیگه فرق داره و فرقشونه که همیشه در رابطه با حقوق بشر دیپلمات‌ها، نمایندگان پارلمان اروپا، نهادهای حقوق بشری و متخصصی میان صحبت می‌کنن، ولی امروز این کنفرانس از بخش خصوصی از شرکت‌ها تشکیل شده که در ابتدا برای من عجیب بود که مثلا شرکت‌ها چه حرفی برای گفتن خواهند داشت، ولی وقتی صحبت‌ها آغاز شد دیدم چقدر جالبه و مثلا نماینده یه شرکتی از آمریکا اومده بود که شکلات سازی دارن و نشون میداد که چجوری بر روی شکلات ها اون آرم نبه ادام میزنن یا روی کارتون هایی که اینا رو بسته‌بندی میکنن درست روش نوشته نبه ادام. یا این تا شرکت از فرانسه بودن که در رابطه با وسایل به اصطلاح مخابراتی کمیونیکیشن بودن توضیح میدادن چجوری روی دستگاه هاشون همین شعار رو مینویسن و چطور مثلا در مسابقات ورزشی در حمایت از ورزش کارهای فرهنگی هزینه میکنن، ولی از اونا میخوان که شعار نبی اعدام رو در برنامه های خود بنویسن. این برای من خیلی خیلی جالب بود. و بعد رئیس کمیسیون حقوق بشر اشاره میکرد که برای اینکه اعدام جمع بشه فقر، اعتیاد، بیکاری باید ریشه کم بشه، برای اینکه ریشه اعدام ها بیشتر از این مسائل میاد.
انور میرستاری، فعال سیاسی و عضو حزب سبزهای بلژیک، در ادامه این گفتگو یادآور شده در پایان هفتمین کنگره جهانی نه به اعدام در بعد از ظهر جمعه تظاهرات بزرگی هم در دفاع و قدردانی از فعالیت‌های مدنی آتنا دائمی، زندانی سیاسی در ایران، در مرکز پررفت آمد شهر بروکسل برگزار می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
اگه ترانه خانه را از رادیو نشنیدید میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com، و در اونجا به شکل آنلاین این برنامه رو بشنوید. ممنونم که در این بخش کوتاه خبر تحلیلی من رو همراهی کردید تا ساعت 4:30.